الله الرحمن الرحیم رسالت فی اسماء الله سبحانه و تعالی و هی رسالت الثانیه من کتاب التوحید. این رساله رساله دوم از کتاب توحید است. در الان من صدام زیاد. این رساله در اسماء خدای تعالی است. الحمدلله رب العالمین و صلات و السلام علی اولیاء المقربین سیم و محمد و آل الطاهرین صلوات الله علیه مجمعین. قد ذکرنا فی رسالت توحید ان توحید منه ذاتیون و منه اسمیون و منه فعلیون. بفرمایید که ما در رساله توحید گفتیم که سه نوع توحید داریم: توحید ذاتی، توحید اسمی و توحید فعلی. الان صدام خوب شد؟ یا هنوز کمه؟ کم. ببخشید این آقایی که هستن اگه تذکر بدین کم صدا، چون من دیگه بیشتر از این بلند نمیشه صدام. بلنگو رو زیاد کن. اما توحید و ذاتی، فقط ذکر هناکه انه خارج عن حیطت توصیف و دائره البیان. در اون رساله اول بیان شد که توحید ذاتی از حیطه توصیف خارجه، قابل وصف نیست. علتش هم در اونجا آمد که بی نهایت، نه در ظرف مفاهیم می گنجه که مفهومی بتونه از حدود اون خبر بده، چون بی نهایت اصلا حد نداره. دنیای مفاهیم دنیای حدوده، مفهوم یعنی بیان کردن حد، یعنی دیوارکشی، یعنی حدود و ثغور مشخص کردن، همون کاری که در علم منطق بهش میگیم حد. حد تام، عالی، خیلی، حد تام، حد ناقص. این دنیای مفهومه. در دنیای علم حضوری هم، علم حضوری، علم حقیقی است، در مقام علم حضوری عارف ظرف معروف میشه، یعنی معروف در درون ظرف عارف جا میگیره. خب اگر یک معروفی داشته باشین، که البته دیگه گفتن کلمه معروف براش غلطه، اگر یه حقیقتی داشته باشین که اون حقیقت نامحدود باشه، پس در ظرف علم حضوری هم جا نمیگیره. لذا فهمت اونجا گفتیم که از حیطه توصیف و دایره بیان خارجه، از حیطه علم حضوری هم خارجه. اما الاسماء و الافعال، و اما آنچه که موضوع سخن ماست دایره اسماء و افعال، اینجا باب سخن بازه. فاذا لم نستوف البیان فیهما، میفهمید چون ما در اون رساله اول به طور کامل راجع به اسماء و افعال سخن نگفتیم، اجمالا اشاراتی فقط شد. اردنا ان نأتی هاهنا بعض البیان فی الاسم. اینجا بنا داریم در این رساله دوم راجع به اسماء صحبت کنیم و نشرحه بعض الشرح، و اجمالا شرح بدیم. بالجمع بین البرهان العقلی و البیان النقلی، و سبک بحث ما هم این گونه است که بین برهان و نقل رو جمع میکنیم. ایشون در این هشت رساله، یعنی چهار رساله توحید و سه رساله انسان و رساله شریف الولایه، سبک بحثشون برهانیه، یعنی ابتدا مطلبی رو برهانی بیان میکنن، بعد از آیات و روایات تاییداتی رو برای اون مطلب میارن. این سبک بحثیه که همه جا قابل ارائه است. یعنی اگه کسی حالا قرآن روایات هم قبول نداشته باشه، چون بحث برهانیه دیگه، کسی برهان قبول نداره که خب باش بحث نمیشه کرد. اگر که کسی بخواد در مقام بحث قرار بگیره، چون با برهان آغاز میکنه، همه جا قابل ارائه است. لذا میفرماید که ما با برهان عقلی و بیان نقلی به ما یلائم و ذوق حاضر رسائل، البته نه این رساله ها ذوقش ذوق اجمال نه تفصیل، اون گونه که ملائم و هماهنگ با ذوق این رساله ها سخن میگه. اما تفصیل و تام لحاظه الابحاث و موکولون الى متولات کتب القوم رضوان الله علیهم. و اما اگر کسی بحث متول و طولانی خواست که در این زمینه داشته باشه میفرماید به کتب دیگران مراجعه کنه. و نعنی به ها مقصودش از این کتب الکتب المعموله علی الجنب بین الذوق و البرهان و التشفیه بین العقل و النقل، اون کتبی است که بین عقل و نقل رو جمع کرده، که عمده این کتب در زمینه حکمت متعالی است. چون ذوق وقتی میگه مقصودش شهود عرفانیه، عقل وقتی میگه مقصودش فلاسفه، جمع بین این دوتا در حکمت متعالی اتفاق افتاده. البته یه سلسله کتب کلامی هم داریم که بحث کلامی دارن. ایشون میفرماید اما الکتب التي شأنها ان تزع قضايا ساذجه يحكم بها الافهام العاميه وضعا ثم تدافع بالدفاع الجدلي عنها بالغا ما بلغ. بحث کلامی که بحث جدلی است، فلا يهمنا الرجوع الی ما، اصلا برنامه نداریم از اون نوع بحثا انجام بدیم و این بحث ربطی به این رساله ما ندارد. این فرمایشه ایشون در مقدم. و اما فصل یک فی تقسیم اسماء الله تعالی، در تقسیم اسماء خدا. قد عرفت فی رسالت توحید ان الله سبحانه هو الوجود و صرف و لذی له کل و کمال وجودی. در رساله توحید دانستید که خدای تعالی یک حقیقت موجوده، یک وجود صرف خالص که تمامی کمالات رو داراست. این آنچه که در اون رساله گفته شد که لهو کل و کمال وجودی، فکل ما فرز هناک غیرهو آد عینهو، هر چیزی رو که فرض کنید غیر او خود اوست. چون گفتیم اونجا به زبان برهان که غیر وجود میشه عدم دیگه، یا میشه یه چیزی است که نه وجود نه عدم. اگر عدم شد که پس غیری در کار نیست، اگر شد چیزی غیر از وجود و عدم پس ارتفاع نقیزه شده که اینم محاله، پس جز او چیزی در کار نیست. هر چی غیر او فرض بشه به خودش برمیگرد. معنای سادهش اینه که فرض کن یک اقیانوس لایتناهایی که نه کف داره نه سقف داره نه ساحل داره، این اقیانوس جا برای اقیانوس دیگر باقی نمیذاره. البته در مقام فرض شما میتونید فرض کنی، مثلا میگه ساحل نوشهر ساحل چالوس، اون یک ساحل بیشتر نیست. البته در این مثال ما چون دریا محدوده باز مثال ناقصه، چون بالاخره ساحل پایان دریاست. حالا فرض مثال ناقص، مثال نداریم که چی بگیم از بی‌نهایت. لذا فلهو وحدتون عینیتون، وحدت عینی داره که یستحیل و معهو فرض انسان. وحدت عینی یعنی چی؟ یعنی محال است. ما وحدت داریم، ما که دوتا نیستیم که، ما همه همون وحدت داریم، اما ما چون یک های محدودیم در کنار ما یک دیگری فرض میشه، لذا ما همه یکیم، همه هم کنار هم دیگه نشستیم. هر جایی که محدوده من تمام شد محدوده شما آغاز میشه، محدوده شما تمام شد محدوده کسی که کنار شماست آغاز میشه. اما اون چون یک نامحدوده یستحیل و معهو فرض و سانن لهو، دو نداره، حتی فرض نمیشه براش کرد. فلا تعدده، هیچ تعددی اونجا نیست، چون تعدد حاکی از محدودیت. چیزی که دو وقتی شد یعنی چی؟ دو یه وقت دوی فرضیه، خب دوی فرضی اشکال نداره، مثل ساحل نوشهر ساحل چالوس میشه دوی فرضی، یه ساحل بیشتر نیست. اما یه موقع است که واقعا دو تا دریاست، زمانی میشود دو دریا داشته باشی که اون دریای اول محدود بوده، اینجا به پایان رسیده، دریای دوم آغاز شده. دریای دوم هم خودش محدوده، چون چیزی که آغاز داره محدوده دیگه، هر چه آغاز داشته باشه محدوده، هر چه پایان داشته باشه محدوده، چون آغاز یعنی نقطه شروع، پس تا اینجا نبوده. لذا تعدد نداره، اختلاف نداره. لا تعین هناک به معنی المحدودیت، هیچ تعین به معنی محدودیت اونجا نیست، حد نداره. به حد مفلوز، لا مستاقا ولا مفهوما، نه حد مستاقی داره نه حد مفهومی داره. بل کل ما فرض تعینا مفهوما او مستاقا، هر تعینی رو که فرض کنید کان متأخرا عن هذه المرحله، از اون مرحله نامحدود متأخره، بعد از اون مرحله میتونیم براش تعین فرض کنیم که میشه مرحله اسما، دیگه خودش نیست، اسماشه. ثم انه لاشتماله علی حقائق جمیع الکمالات الموجودیه. خب اون وقت یه چنین حقیقت لایتناها که همه کمالات وجودی رو داره، متصفون به جمیعها، متصف به جمیع کمالات وجودیه، فهو مسمن بها، نامیده به اون کمالات میشه، و هی اسماء او، این کمالات اسماء او به حساب میاد. اسم چیه؟ لیسل اسم الا ذات مأخوذاً به بعض اوصافه. نه اینکه اسم، چون ما در دنیای خودمون وقتی میگیم اسم، اسم برای ما یک لفظه. میگه اسم چیه؟ میگه اسم من حسین. خب حسین یه لفظه، خود لفظ یک حروف الف باست، حروف الف ها روی کاغذ نوشته میشه، وقتی میخوانید میشه صوت. اما حقیقت خارجی، من نه کاغذم، نه مرکبم، نه هی جیمی هم، نه سین هم، نه یا هم، نه نون. اسم من حسینه، اما خود من خودم هم. وقتی میگه اسماء خدا، تصور پیش میاد که اسماء خدا یعنی این الفاظ، نه خیر. این الفاظی که ما میگوییم اینا اسماء خدا نیست، اینا اسم الاسمه. اسم خدا اون حقیقت موجود در خارجی که داره کار میکنه، اون میشه اسم. همونی که ما حسش میکنیم، ما وقتی که تشنه هستیم تشنگی رو حس میکنیم، وقتی آب میخوریم یه اتفاقی برای ما میفته به نام رفع تشنگی. رافع تشنگی اسم خداست، نه لغت رافع تشنگی. رافع تشنگی یعنی اون اتفاقی که برای ما میفته. اون اتفاق از کجا میفته؟ خودمون که اون اتفاق رو ایجاد نمیکنیم که. اگه ما خودمون اون اتفاق رو ایجاد میکنیم، پس باید که بدون آبم تشنگیمون رو بتونیم برطرف کنیم. باید بتوانیم با یه چیز غیر از آبم تشنگیمونو برطرف کنیم، مثلا تشنمون بشه نون بخوریم، تشنگیمون برطرف بشه. پس این که آب تشنگی رو برطرف میکنه، معلوم است که اولا من خودم این کار رو نمی کنم، در ثانیه یه حقیقتی تو خارج هست که این حاکی از اون حقیقته، ولی نان حاکی از اون حقیقت نیست، چون نون تشنگی رو برطرف نمی کنه، گرسنگی رو برطرف میکنه. اون وقت اسم خداست. آیا این یه چیزیه؟ شما وقتی که یک کاری ازتون سر میزنه، مثلا فرض کنید که شما با یک کسی صحبت میکنید، اون شخص میگه که آقا من خیلی ممنونم بعد از صحبت کردن با شما خیلی آرام شدم، چه اتفاقی این وسط افتاده در اثر ارتباطی که اون با شما گرفته؟ آرامش. این آرامش یه چیزی زائد بر شما بوده که به اون دادین، یا در کنار شما قرار گرفته اینو کسب کرده، فعل شما بوده در ظاهر، شما سخن گفتید، ریخته تو قالب الفاظ. ببین چه اتفاقاتی این وسط افتاده. یه نفر ناآرام بوده، یه نفر دیگه بوده، اینا در کنار هم دیگه قرار گرفتن، اون سخن گفته. سخن گفتن یعنی که تبدیل کردن آنچه که در درون است به زبان الفاظ. این الفاظ شده صوت، پرواز کرده به گوش اون رسیده، بعد ریخته در جانش، آرام شده. شما این کارو کردین. اما آیا این مثلا یه تیکه‌ای از وجود شما بوده؟ وقتی به خودتون مراجعه میکنید بخشی از وجود شما این کارو کرده، یا خودتونید، خودتون ریختین تو این قالب، نام شما شده آرامش. یعنی فعل شما یه چیزی زائد بر وجود شما نیست، خودتون هستین، خود شما این، حالا من الفاظ کشش نداره، تشعشع شماست، انرژی مثبت شماست، انرژی مثبت کلام شماست. اینا الفاظیه که ما میگیم، ما این الفاظ رو به کار میبریم تا اون معنا رو نمایش بدیم. میگیم این آدم انرژی مثبت داره. انرژی مثبت داره یعنی خودش یه چیزه، انرژی مثبت یه چیز دیگه است. خودشه. ما وقتی که میخوایم تو دنیای تعابیر از این اتفاقی که در خارج افتاده سخن بگیم، ناچاریم چنگ بزنیم به بستر الفاظ، بگیم انرژی مثبت. بعضی وقتا حتی این انرژی مثبت از طریق الفاظ هم منتقل نمیشه. بعضی وقتا خود ما که انرژی مثبت مثلا داشتیم تو مثال قبلی، یه اتفاقی برای خودمون میفته، یه ساعت با خودمون حرف میزنیم هیچ انرژی مثبت نداریم، در خودمون اثر نمیذاره. حاج آقای امجد میفرمودن که موقعی که مرحوم آیت الله صدر و بنت الهدا رو گرفته بودن در عراق، تقریبا همزمان بود با اون موقعی که امام موسی صدر رو در لیبی خلاصه از بین برده بودن، حالا مثلا گفتن ناپدید شده، بعد ایشون میگفت آقا رضای صدر، حالا شما این همه این مصیبت ها مثلا به یه خانواده، از این طرف اون برادرش، اونی که برادرش، خواهرش، میگفت ایشون اومد منزل آقای بهادینی، گفت من وقتی نگاهش کردم دیدم داره منفجر میشه، گفت آقا اومدم تو رو به جدت برام حرف بزن. بعد ایشون میگفت که آقای بهادینی گفتش که چیزی نمیشه، یه چایی حالا واسه آقا بریزید. بعد میگه 5 دقیقه بعد صدای قهقهه آقا رضای صدر از اتاق شنیده میشه. میگه شاد و شنگول رفت، نه آقای بهادینی سخنرانی براش کرد، نه قرآن خوند، نه دعای جوشن کبیر خوند، نه نصیحتش، گفت یه چایی واسه آقا بریزید. این چه اتفاقیه که در شعای اون آدم میفته؟ حالا ما بازم داریم به دنیای الفاظ چنگ میزنیم، از موضوع سخنمون دور میشیم، میگیم شعای اون آدم، پرتو اون آدم، نور اون آدم، انرژی مثبت اون آدم، بابا خودشه، خودش این خصوصیت رو داره. شما میگید گرمای آتش، خب شما میگین گرمای آتش، آتش چیز جز گرما نیست، آتش چیز جز نور نیست، نور و گرما خود آتشه. لزان فرمانید که اسماء خدا همون ذاتن، مأخوذن به اسم، یه حقیقت بیشتر نیست. شما میگید غفور، رحیم، ساقی، خالق، نه اینکه به تعداد این اسامی یه چیزایی توی خارج هست، توی دنیای ذهن ما ایناست. چون ما برای اینکه معانی رو بخوایم درک کنیم باید اینا رو تفکیک کنیم. تو دنیای ما خالق با رازق، رازق با ساقی، ساقی با غفور، غفور با حکیم، حکیم با ملک، ملک با عالم، عالم با حی، حی با قادر فرق میکنه. ولی اینا تفاوتاش تفاوتای مفهومیه، مفهوم قادر با مفهوم عالم فرق میکنه. یه حقیقتی در خارج از دنیای مفاهیم ما هست که این حقیقت هم عالم هم قادر. حالا ایشون آخر بحث این مثالی که من مرتب عرض میکنم و میگه، من از ایشون گرفتم این مثال، حرف من نیست، میگه شما به خودتون مراجعه کنید، خود شما هم قادرین هم حیین، دو نفرین، شما هم قادرین، بالاخره ما همه قدرت داریم دیگه، یه قدرتی داریم محدود، حیات داریم، علم داریم، ما قادرین، ما حیین، ما عالمیم و خیلی صفات دیگه هم داریم، اما چند نفرین مگه؟ حتی ما جز نداریم، بسیطیم، منتها چهرمون در اجتماع مختلفه. یه جایی میریم تو مدرسه درس میدیم معلم عربی هستیم، بهمون میگن معلم عربی، حال معلم عربی یعنی ما یه نفر دیگه ایم. یه جا مثلا بهمون میگن شارع رسائل توحیدیه، یه شال دو نفر شدیم ما، یکی بیشتر اون بیرون نیست که اون داره آموزش میده. لزام فرمید که لیسل اسم، همه اینا رو در پرتو این جمله ما عرض کردیم، الا ذات مأخوذن به بعض اوصافه، همونطور که ما یه ذات بیشتر نداریم، ذات ما یه صفاتی داره، وقتی به یه جنبه ایمان نگاه میکنن میگن نحوی، به یه جنبه دیگه هم نگاه میکنن میگن مثلا فیلسوف. لذا اسم همون ذاته، منتها مأخوذن به بعض اوصافه، فهوه فی نفسه و به ذاته، اون فی نفسه و به ذاته متصفون به ها، متصفه به این صفاته، یعنی این صفات از درون جانش میجوشه، یک اقیانوس لایتناهاست از حیات، در این حال یک اقیانوس لایتناهاست از علم، در این حال یک اقیانوس لایتناهاست از قدرت. و مفاهیم ها تنفذ و انذاتهی به ذاته. و ازالوه زمعهل وجودات الفائزت و من. حالا این خورشید تابان ذات، این اقیانوس لایتناها داره می درخشه. چیکار ما باید بکنیم؟ دنیا مثال های ما همش محدوده، ولی قرآن کریم میگه مثل باران. شما بفرمایید که ما اگر که مثلا این دیوار چوبی رو سوراخ کنیم، سوراخ‌های مختلفی هست توی این دیوار درست کنیم، یه دیوار چوبی داریم مثل این دیوار کنار ما، توی این دیوار سوراخ‌های مختلفی با ابعاد مختلف ایجاد می‌کنیم. مثلا یه سوراخ شعاعش 1 سانتی متر، یه سوراخ شعاعش 10 سانتی متر، یه سوراخ شعاعش 1 متر. بعد پشت این دیوار چوبی یه نورافکنی روشن می‌کنیم. چه اتفاقی این طرف دیوار که ما هستیم می‌افته؟ این است که از تمامی این سوراخ‌ها یک نوری به درون می‌تابه. منتها هر سوراخی چگونه نور رو میتابانه؟ به اندازه ظرفیتش، درسته؟ نوری که از یک سوراخ با شعاعی 1 سانتی متر میاد بیرون کمتره قطعا از سوراخی که شعاعش 1 متره. ولی حالا من یه سوالی از شما دارم، سوراخ که توی دیوار خودش چیه؟ یه چیزیه یا یه هیچه؟ ولی شما داری میگید ظرفیت این حفره بیشتر از ظرفیت اون حفره است، هر دوتاش حفره است. قرآن کریم برای اینکه ما بفهمیم میگه باران میباره. خب یه زمین داریم، زمین میفهمیم یعنی چی؟ زمین جنسش خاک، سنگ، شن، اینا رو ما میفهمیم. اما توی این زمین پستی و بلندی هایی وجود داره، حفره هایی وجود داره. حفره چیه؟ یه چیزه حفره؟ چه زمانی حفره ایجاد میشه؟ وقتی شما یه دستتون رو یا یه بیلیو یا یه بیل مکانیکی رو برمیدارین، این خاک رو از توی زمین برمیدارین، خاک یه چیزه، میریزین اون طرف، جای باقی مونده خاک که یه هیچه میشه حفره، حفره یه هیچه. ولی این هیچ با اون یکی هیچ فرق میکنه. یه حفره 10 لیتر آب توش جا میشه، یه حفره 100 لیتر آب توش جا میشه. باران همون بارانه، باران میباره. اما سالت اودیتون به قدرها، هر ظرفی قدر خودشو پر میکنه. یه ظرف میشه 10 لیتر، یه ظرف میشه 1000 لیتر. وقتی میگیم ظرف، خود ظرف یه چیزیه، دیواره ایست از جنس مثلا شیشه، کریستال، از جنس ملامین، از جنس چینی. ولی ما تو بیابان که میریم دیگه اون حفره از جنس چیه؟ حفره از هیچ جنس اصلا نداره، یه هیچه. از همه بهتر نخواستینه که آستین یه هیچه، یه نخ بیشتر نیست. لذا یه حقیقت بیشتر نیست. اون وقت اصلا تمام موضوع سخن عرفان اینه. عرفان موضوع سخنش چیه؟ من عارف نیستم، بنده یه معلم مترجمم فقط، من عارفم نه فیلسوفم. اما مثلا میتونم بگم عرفا چی میگه. یکی اومد و میخواست مچ ما رو بگیره، بعد میگفت که این نظرت راجبه، حالا نمیگم چون ممکن بفهمین کیه، نظرت راجبه فلان موضوع چیه. گفتم نظر منو میخوای یا نظر، چون این به محبث عرفانی، نظر عرفا رو میخواد. گفت نه نظر شما رو. گفتم من صاحب نظر نیستم، اگه نظر عرفا رو میخوای میتونم بگم نظرشون راجبه این موضوع چیه. بعدم به من ربطی نداره، نظر عرفاست، به من چه مربوطه؟ من که عارف نیستم که، من نه عارفم نه فیلسوفم نه فقیهم. اما موضوع عرفان چیه؟ موضوع عرفان دو چیزه، توحید چیست، موحد کیست. این موضوع عرفان. توحید چیست؟ همین که داریم بحث میکنیم. موحد کیست؟ موحد اونیه که این حقیقت رو مشاهده میکنه، نه به چشم سر، با جان، اون موحده. خب اما حالا در پرتو این دو موضوع عرفان که توحید چیست و موحد کیست، وقتی عرفان توحید رو شرح میده یه سوال جنبی کنارش پیدا میشه، چون توحید اینه، توحید این است که یکی هست و هیچ نیست جزو، وحده لا اله الا هو. بعد این سوال پیش میاد، پس این آسمان چیه، زمین چیه، کوه چیه، در اینا یعنی نیستن؟ اون وقت باید اینو توضیح بده. الان در صدد توضیح این مسئله است ایشون. پس این وجودات چیان؟ آسمان چیه، زمین، کوه، دریا، من، شما، این همه چیزایی که دور بر ما هست که ما در اونها اثر میذاریم، از اونها اثر میپذیریم، زندگی ما رو اصلا اینا درست کردن. تمام تلاش ما در زندگیمون به دست آوردن اینهاست. اینا یعنی هیچن، هیچ و پوچن. میگه اینا چیان؟ وقتی که ببینید چقدر این مرحوم علامه طباطبایی نیشه قلم داره. نیشه قلم یعنی یک کلمه ایشون گفته و رفته. و ازا لوح زمعه الوجودات الفائزه، وجودات فائزه، یعنی اون فیضان کرده چشمه، از این چشمه وجوداتی پیدا شده. شما توی این دیوار طراحی میکنید، سوراخ‌هایی رو ایجاد میکنید با اشکال مختلف، اون طرف نور میذارید، اینجا هم تاریکی مطلقه. وقتی اون نور رو روشن میکنید، یه دفعه توی دیوار میبینید یه شکل کره زمینه، یه شکل زرافه است، یکی شکل فیله، یکی شکل درخته. اینا اشکالی هستن که در پرتو اون نور پیدا شدن. حالا این حرفای ما همه اشکالات علمی داره ها، اینا همه مثال هایی که ناقصه، بعضی مثال ها دقیق تر، اشکالات علمیش کمتره. مثلا یکی از چیزایی که اشکال علمیش کمتره اینه، نور خودش اصلا رنگ چیه؟ چرا توی بهار درخت ها سبزه ولی توی پاییز غالبا زرد؟ رنگ و رنگ‌های مختلف دیگری که شما در پاییز می‌بینید. اونایی که متخصصین این علمن میگن اینا همه انعکاس نور خورشیده. اشیا رنگ ندارن. اشیا نور خورشید رو منعکس می‌کنن. تمامی این رنگ‌هایی که چشم ما می‌بینه و ما به اشیا نسبت میدیم، اینا همه انعکاس نور خورشیده. منتها اون جسمی که رنگ شما قرمز می‌بینین، نور خورشید رو میگیره، رنگ قرمز رو منعکس میکنه، ما قرمز میبینیمش. لذا همون برگ درخت رو که توی بهار سبز میبینیم تو پاییز زرد میبینیم، چون توی بهار رنگ قرمز در بهار رنگ سبز رو منعکس میکنه، بقیه رو جذب میکنه، ما سبز میبینیمش. در پاییز همون برگ درخت رنگ زرد رو منعکس میکنه، ما زرد میبینیمش. پس رنگ مال اشیا نیست، رنگ مال نوره. یه نور بیشتر نیست، رنگ ها همه متعلق بهونه، ولی ما میگیم گل قرمز، گل زرد، گل صورتی، آسمان آبی. آسمان اصلا آبی نیست که، در هنگام غروب آسمان رنگ‌های مختلفه. همه فیضان خورشیده. لذا از لوح زمعه الوجودات الفائزه منه المترشحه عنه، وجوداتی که از اون چشم ترشح کرده و فیضان کرده، اون چشمه جوشیده. زهرت بینها و بین اسماء ذاتیه، وقتی اون میجوشه بین اسماءش و بین این وجودات فائزه مترشحه، یه سلسله اسامی پیدا میشه، نامهای جدید درست میشه. که هیه کر روابط تربتها بها دون از ذات، اینا مثل رابط عمل میکنن. فا انهو مبرن ان التعینات، ولی رابطن بین اون وجودات و بین اسما، نه ذات، چون ذات هیچ تعینی رو نمیپذیره، همونطور که قبلا دانستی. و بالجمله فهناکت تظهر و تعیناتون و اوصافون اخر، تعینات و اوصاف دیگری آشکار میشه. و تنتظر و مفاهیم اخرى، مفاهیم دیگری به دست میاد. که تلحق و بالقسم الاول، مثل چی؟ مثل خلق، رزق. کی معنی رزق به وجود میاد و پیدا میشه؟ باید یه مرزوقی باشه بین خدای تعالی، بین اسماء خدا و این، یه رابطه‌ای پیدا میشه، نام این میشه مرزوق، نام اون میشه رازق، به این عمل میگن رزق. رحمت، باید یه مرحومی باشه، یه راهمی باشه بین اون راهم و رحمت، یه نسبتی پیدا میشه، به این میگن رحمت. ول اعاده، اعاده دوباره بازگرداندن، بعد آغاز، احیا، اماته، بعث، حشر، نشر و امثال زاده. خب حشر و نشر و بعد، بعثت یعنی احیا، زنده کردن، برانگیختن. و هاذه هی اسماء الافعال، اینا اسماء افعال خداست که المتأخره عن الذات و اسماءها. پس یه سلسله اسماء بود که بدون توجه به موجودات مترشحه بود، اونا اسماء ذات بود، میشه اسماء ذاتیه خدا، مثل علم، مثل قدرت. یه سلسله از اسماء هم با توجه به این وجودات مترشحه از اون اسماء به وجود میاد، اینا میشن اسماء مرتبه دوم، میشن اسماء افعال خدا، مثل رزق و خلق و حشر و نشر. بقیه ها هنا شیئون، یه مطلب دیگه هم لازم به توضیحه. و هو ان هذه الاسماء لو انتزعت عن مقام الفعل فانما انتزعت عنه بما ان بینه و بین الذات نسبتون ما و رابطتون ما و الا لم یستق هذه الاسماء على الذات البته فیعول الاتصاف الى الاعتبار الحیثیه به معنی ان الذات به حیث و لو فرز خلقون مثلا فهو خالقو و لو فرز رزقون فهو رازقو فاذن سبیل الاسماء الفعلیه سبیل الاسماء الذاتیه فی ان الجمی موجودتون لذات. حالا ملاحظه بفرمایید، یه وقتی هست که تا یک مملوکی نباشد بنده متصف به مالک نمیشن، یعنی مالک بودن جزء ذات من نیست. باید یه مملوکی باشه، مثلا این برگه کاغذ، بعد میگم من مالک این هستم. اگه این نباشه دیگه مالکیت معنا نداره. اما گاهی هست که یک صفتی در جان ماست، اون شیء خارجی فقط خبر ازش میده. یعنی چی؟ یعنی ما ذاتاً معلمیم، بله، تا یک کلاس درسی نباشه این صفت ما آشکار نمیشه، اما اگر کلاس درسی نباشه ما این صفت تعلیمو نداریم. این در درون جان ما هست، ولی اون شیء خارجی فقط برای ظهور این صفته. میفرماید تمام اسماء فعلی خدا اینگونه است، موجودات رو لازم نداره برای اینکه به وجود بیاد، او خالق است، چه خلقی باشد چه نباشد. اما وقتی خلق میکنه صفتش ظهور میکنه. شعر خیلی عمیقی هست، یه شاعر خیلی عجیبی هست به نام وحدت کرمانشاهی، خیلی این شعراش بلنده، عارف بوده، اون شعرهای خیلی بلندی داره. میگه با خود نظری داشت که بر لوح قلم زد کلک ازلی نقش جمال احدی رو. لذا اگر هیچ عالمم خلق نمی کرد، رازق بود، خالق بود، رحیم بود، کریم بود، حکیم بود. این موجودات که خلق شدن فقط اون صفت ظهور کرد. یه روایت معروفی هم همه شدیدید، کنتو کنزن مخفی، یا من گنج پنهان بودم. فا احببتو ان اعرف فا خلقتو کی خلق لکی اعرف، خلق و خلق کردم تا من شناخته بشم. لذا می فرماید که اسماء فعلی او که متأخر از اسماء ذاتی هن، از این جهت متأخرن که باید خلقی باشد تا او متصف به خالق بشه، ولی این در مقام ظهوره نه در مقام وجود. در مقام وجود اگر خلقی هم نباشد او خالق است، از این حیث اسماء افعال هم اسماء ذات حساب میشن. ولو فرز رزقون فهوه رازقو، باید یه رزقی باشه تا رازق خدا باشه. اما این ازن سبیل الاسماء الفعلیه، سبیل الاسماء الذاتیه، فی ان الجمیع موجودتون لذات حقیقتن، همه اینها برای ذات موجودن. یعنی اونایی که در بالا گفتیم، اون که نگفتیم خلق و رزق و رحمت و کرم و لطف و اعاده و بدع و نعم، الاسماء الذاتیه لا تحتاج و فانتزاعها ایاها الا ازیاد من الذات، اسماء ذاتیه جز به ذات به هیچ چی احتیاج ندارن. و الاسماء الفعلیه تحتاج و فی مرحله الانتزاع الى فعل خارج، در مرحله انتزاع فعل میخوان اسماء فعلیه، در مرحله وجود فعل نمیخوان. توضیح سادهش همینی که عرض کردم، مثل اینکه ما یه صفتی رو داریم برای اینکه ظهور پیدا بکنه یه کلاس درسی میخوایم تا ظهور پیدا بکنه، ما معلمیم. ثم انک تعلم ان الکمالات الوجودیه حیث کانت موجوده لذات. خب حیثیت دیگر اسماء این است که همه کمالات برای ذات موجود است و نواقص العدمیه مرتفعه عنه، تمام نواقص. اولا ما یه کمالاتی داریم یه نقایصی داریم. نقص رو وقتی تحلیل میکنی برمیگرده به عدم. مثلا میگین که این دست من میتونه 20 کیلو بارو بلند کنه، این کمالشه، اما نقصش در اینه که نمیتونه 30 کیلو بارو بلند کنه. این نقص به کجا برمیگرده؟ این نقص به عدم برمیگرده، نه به اون جنبه وجودی. جنبه وجودیش که وجودیه، 20 کیلو رو بلند میکنه، اگه 30 کیلو رو نمیتونه بلند کنه، اون 10 کیلو نتوانستن بلند کردن 10 کیلو میشه یک نقص. شما اگه نقایص عالم رو تحلیل کنی همه به اعدام برمیگرده، یعنی به نیست ها برمیگرده. اون چون اقیانوس تمام کمالاته و از همه کمالات در نزد اون موجوده و تمام نواقص چون به عدم برمیگرده و عدم در اونجا راه نداره، از اون منفیه. در نتیجه و نواقص العدمیه مرتفعتون انهو، تمام نواقص ازش مرتفعه، کانت هناکه اوصافون سلبیه. لذا میگیم خدا فقیر نیست، اینا میشن اوصاف سلبیه. خدا ظالم نیست. فقر خودش چیه؟ به زبان ما وقتی میگیم من فقیرم انگار یه صفتی دارم، ولی در حقیقت من فقیرم یعنی چی؟ یعنی من بی پولم. وقتی میگه من جاهلم یعنی چی؟ یعنی من بدون علمم. علم یه کماله، نداشتن علم میشه جهل. پس جهل گرچه در لغت به نظر یه صفتی میاد، ولی در حقیقت یه عدمه، عدم صفته. خب حالا اگه گفتیم من فقیر نیستم، دارم فقر رو از خودم سلب میکنم، فقر خودش یه سلبه، سلب سلب میشه چی؟ میشه اثبات. عدم فقر میشه دارایی، عدم جهل میشه علم. من عدم جهل دارم یعنی جهل ندارم، یعنی علم دارم. پس تمام نقائص از اون منفیه، اینا میشه صفات سلبیه خدا. در نتیجه صفات حق تعالی به دو دسته تقسیم میشه، صفات وجودی، صفات سلبی. حیث و کانت و نواقص العدمیه مرتفع انهو، کانت هناکه اوصاف سلبیه، یه سلسله اوصاف سلبی داره. اگر انسان به این مطالب فکر کنه اینو دیوانش میکنه، یعنی دیوانه میشه، عاشق میشه. داری از یه حقیقتی حرف میزنی که همه کمالاتو داره و از همه نقایص مبراست. یه چونی چه گنجی تو عالم هست، داریم اوصاف اون گنجو میگیم. و گنجی که خدا فقط یک موجود رو خلق کرده تا اونو شناسایی کنه، اون انسانه. و انسان توانایی اینو داره که دارای این گنج بشه. نعم الاسماء الذاتیه لا تحت عذر میخوام و کانت هناکه اوصاف سلبیه علی سبیل الاوصاف الایجابیه، اوصاف سلبیه ولی به نظر ایجابی میاد، میگه عدم فقر. الا انها حیث کانت اعداما، چون صفات سلبی خودشون عدمن، فهیه غیر متحققه هناکه،
و عدم اونجا تحقق نداره، این نماهیه منتزعت من غیره انتزان و مدلولها سلب و سلب. اگه به حقیقت صفات سلبی توجه کنیم سلب سلبه، میگیم عدم فقر عدم سلبه، فقر هم سلبه، عدم فقر یعنی دارایی. در نتیجه یرجع الی اثبات الوجود، پس تمام صفات سلبیه صفات وجودی هست، قیافشون سلبیه، سلب عدم هست که محصولش میشه وجود. و قد تبین من جمیع ما مره، خلاصه همه اینا که تا اینجا گفتیم این شد که ان اسماء هو سبحانه، اسماء خدا علا کثرتها با وجود فراوانیشون تنقسم اولا الی اسماء ذاتیه و فعلیه، دو دست است ذاتی و فعلی، این یه تقسیم بندی، و ثانیا الی ثبوتیه و سلبیه، این دو تقسیم بندی، و هکذا الی اسماء خاصه و عامه. فصل دوم دلایل نقلی از کتاب و سنت ایشون نیاورده، میگه انقدر روایت داریم که از حد شمارش خارجه. و نقل ایزن یدل علی ما مر اما ما تدل علی علی الاسماء الذاتیه و الفعلیه و الثبوتیه و السلبیه و غیر ضروری الایراد، لزومی نداره روایاتشو بگیم، لبلوغ ها من الکتاب و سنت فل کساده فوق حد الاحصا، انقدر زیاده که قابل شمارش نیست. فعلا ان بعضهم یعرض بعضش بعدی نام خواهیم بود. خب این فصل دوم. فصل سوم در نحوه ریزش اسماء خداست و ترتیب و تعین اسماء الله. نه من چرا حرف زدم امروز، من کمتر حرف زدم. خب فقیر نیست، خدا فقیر هست یا فقیر، خدا فقیر هست یا فقیر نیست، فقیر نیست دیگه، داریم فقر رو ازش سلب میکنیم، فقر خودش یه سلبه، سلب سلب ازش دارید میکنید، پس دارید یه چیزی رو براش اثبات میکنید. ظلم یه صفت فعلی نیست، ظلم نبود عدله، فلانی ظالمه یعنی عدل نداره، میگه شق مثلا خبیثه، نمیدونم هر صفتی که میگید، مثلا بد اخلاقه، بد اخلاقی در نزد ما ظاهرا یه صفته ولی حقیقتا نبود اخلاق دیگه، اخلاق نداره، میشه بد اخلاق، ما میگیم بد اخلاق، بعد دیگه بی اخلاق، بد اخلاقی یه صفت عدمیه، اخلاق خوش نداره، بی رحمه، بعضی از کلماتمون که اصلا دقیقه میگیم بی رحم، این دیگه خود کلمش هم دقیقه، یعنی بدون رحم، رحم نداره، رحم یه صفتیه که این اگه داشت یه آثاری داشت، نداره، اون آثار رو نداره، اون وقت ما نبود آثار رو حس میکنیم، نامشو میذاریم آثار. مثل گرسنگی، گرسنگی یه صفتی نیست، گرسنگی نبود یه صفته، نبود سیریه. مثل مرض، مرض یه چیز وجودی نیست، مرض نبود صحته. ما عرفاً میدونیم، ما همه عدمیات وجودی میدونیم، ما درست نیست، ما چون وجود رو حس میکنیم نبود وجود هم حس میکنیم. منتها یه نکته این وسط وجود داره، وجودهایی که ما حس میکنیم وجودهای محدوده، لذا عدمهای محدود هم حس میکنیم، اما اگه وجود نامحدود شد عدمش هم نامحدوده، اینو حس نمیکنیم، ولی با یه تقریب ریاضی یه کمی حس میکنیم. تقریب ریاضیشو بارها بنده عرض کردم، ببینید ما گرسنگی رو حس میکنیم، میفهمیم گرسنگی یعنی چی، حالا اگه در کنار گرسنگی دندون دردم داشته باش، مشکلمون دوتا میشه دیگه، حالا وسط این ماجرای دندون درد و گرسنگی ورشکستم بشیم بی پول، وسط گرسنگی و بی پولی و دندون درد مثلا صاحب خونم جوابمون کنه، بعد بریم الان بگیم دنبال خونه. الان تا اینجا شده 4 تا، هنوز بقیهشو نگفتم، وسط همه این بدبختی ها پدرمونم از دنیا بره، بعد وسط همه این بیچارگی ها مثلا جنگ هم بشه. چند تا میتونید بگید حالا فرض کنیم همه بدبختی ها عالم یکی یکی بشموریم، همه اینا برزه رو سر ما، نمیتونیم اصلا بشموریم، نمیتونیم درک کنیم، چون برامون این اتفاقا نیفتاده. دوتا ستا پنجتاش هم شده، حالا نمیدونم دهتاش هم مثلا با هم شده، ولی یه دفعه همه بدبختی عالم سر کی نازل شده؟ نداشتن خدا یعنی نداشتن، یعنی داشتن همه بدبختی های عالم. این اتفاق نامش جهنمه. یاد این نامش عدمه. پس جهنم چیه؟ جهنم عدمه، عذاب عدمه، فشار قبر که میگن اینه. مثلا فهم کنم فشار قبر اینه که این دیوارهای قبر میاد آدمو فشار میده، این نیست که. این فشار قبر اصلا این نیست. فشار قبر اینه که انسان در یک لحظه متوجه میشه که همه چیزو از دست داده، این بهش فشار میاد دیگه. چطور میگه مثلا به طرف میگم ورشکست شد سکته میکنه؟ چه اتفاقی میفته که سکته میکنه؟ قطعنامه 598 یادتونه؟ وقتی که تصویب شد دلار یه دفعه قیمتش اومد پایین، یه دیگه دلار خریده بودن، یه بخشی تو بیمارستان درست کردنش بردن بخش 598، اونایی که دلار داشتن و سکته کرده بودن یه دو سکته کردن اون موقع، اونایی که سنشون میرسه یادشونه. خب ما دلار نداشتیم، سکته هم نکردیم، هیچ فرقی با حالم نکرد، چون نه دلار داشتیم نه ریال. دلار بره بالا بیاد پایین. اینه که داستان، داستان وجود و داستان عدمه. توحید اینه، توحید موضوع سخنش این است که یک وجود بیشتر نیست. چرا شما میگین توحید؟ وحده یو وحد و توحید، وحدهو یعنی واحد شمردش، توحیدهو یعنی که یکی بیشتر نیست. داره میگه توحید، توحید یعنی یه حقیقت هست. این از اول تا آخرش داره همینو میگه، حالا به زبان علمی داره میگه، میگه یکی بیشتر نیست، همه کمالاتو داره، هیچ نقصی رو نداره، هر چیزی در عالم شما مشاهده میکنی ترشح وجود اونه، این میشه توحید. این توحید اون وقت باید آثار داشته باشه. البته آثارش وقتی پیدا میشه که انسان اینو بیابه. ما همش حرف میزنیم، چون حرف میزنیم نمیابیم این حقیقت، چون نمیابیم نداریمش، نداریمش هیچ به دردمون نمیخوره. یک کیلو سبزی هم با این توحید که ما داریم بهمون نمیده. مینا الان برم میفروش بگی آقا بیا استفاده سلبیه و ثبوتیه رو برات توضیح بدم، این رسال تویدیه رو برات بخونم ترجمه کنم، میگه برو بابا کش که تو رسال پرت و پلا چیه میگی. ببخشید من نمیشنم هم صداتون. این اون شعر اینو میگه، نه اینکه نیاز داشت که شناخته بشه. این هدف خلقته نه هدف خالق. خداوند هیچ هدفی نداره. خداوند در افعال خودش هیچ هدفی نداره. نه دنیا سرکاری نیست، خالق هدف نداره، خلقت هدف داره. نه قرآن میگه ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین، این حرف شما خلاف قرآنه. منتها این چیزی که من دارم میگم، این حرف معنیش باید روشن بشه، من منظور سخن من چیه. خالق هدف نداره چون خدا فاعل تامه است. فاعل تامه هیچ وقت هدف نداره. هدف مال فاعل ناقصه. ما فاعل ناقصیم. ما یه کمالی رو نداریم، اون کمال رو هدف میگیریم، شروع میکنیم به حرکت به سوی اون کمال تا اونو کسب کنیم. مثلا مدرک نداریم، مدرک لیسانس نداریم، فوق لیسانس نداریم، دکترا نداریم، میریم دانشگاه دو سال درس میخونیم که فوق لیسانس بگیریم چون نداریم. حالا اگه مثلا ما فوق لیسانس گرفتیم توی رشته ای، مثلا در ادبیات عرب فوق لیسانس گرفتیم، دوباره میریم یه دور دیگه میخونیم که فوق لیسانس بگیریم. خب داریم دیگه، برای چی دیگه بخونیم؟ اگه هدفمون فقط مدرکش باشه و حالا گرفتیم مدرکشو، میریم یه دور دیگه دوباره کلاس ها رو شرکت میکنیم که دوباره مدرکشو بگیریم. داریمش، چیزی که داریم دیگه براش حرکتی نمیکنیم. ما فاعل ناقصیم. اون که میگن فاعل بی هدف کارش لغوه، اون مال ماهاست که فاعل ناقصیم. فاعل تامه خداست. خدا همه کمالاتو داره، کمالی نیست در عالم که اون بخواد اونو هدف بگیره کسبش کنه. پس هیچ کدوم از افعالش برای کسب کمال نیست، لذا هدف نداره. اما خلقت هدف داره. این میشه هدف خلقت، نه هدف خالق. مثالش اینه، فرض کنید بنده الان ترسوام، میرم چه یه عالم اخلاقی، میگم من ترسوام، میخوام شجاع بشم. میگه که برو مثلا جبهه جنگ، برو از پشت جبهه شروع کن، بعد یواش یواش گاهی هم مثلا یه سری به خط دوم و سوم جبهه بزن، یه خورده اون با سر و صداهای جنگ که آشنا شدی یه خورده برو جلوتر، بعد برو تا خط مقدم. بالاخره من در اثر تمرین و تکرار در میدان جنگ ترسم میریزه، شجاعت پیدا میکنم. تا حالا میرفتم جبهه که شجاع بشم، اما حالا شجاعت پیدا کردم، آیا از جنگ دست میکشم؟ اینجا خود شجاعت منو به جنگ میکشه. اینجا دیگه هدفم از جنگیدن چیه؟ شجاعت رو به دست آوردم، از خود شجاعت فیضان میکنه. این مثالی که مرحوم علامه طباطبایی زده. حالا مثال بنده، من میگم فرض کنیم من خسیسم، شما به من میگی که برای اینکه صفت جود پیدا بکنی ببخش. خب از کم شروع کن، یه چیز اندکی که زورت نمیاد ببخش، بعد یواش یواش زیادتر کن زیادتر کن، اینقدر این کار رو تکرار میکنم تا میشم جواد. اگر انسان جواد شد دیگه نمیبخشه؟ میبخشه برای اینکه جواد بشه. خب شده، از خود صفت جود بخشش ریزش میکنه. حاتم طایی وقتی که میبخشید هدفش این نبود که بره تو بهشت. ما حالا اگه ببخشیم خب به خاطر فی سبیل الله خدا مثلا این کار رو میکنه، اما حاتم برای چی میبخشید؟ برای اینکه بره تو بهشت؟ حاتم طایی اصلا جود داشت، بخشش داشت. یه پیرمردی اومد گفت که نمیشناخت حاتمو، گفت من بعض زندگیم خیلی خرابه، فلان حاکمی که با حاتم طایی دشمنه، گفت اگه سر حاتمو بیاری من پول فراوانی میدم. اینم چند روزی مفصل از این پیرمرد پذیرایی کرده بود. خلاصه پیرمرد به پیرمرد گفت بیا من حاتمو میشناسم. دست پیرمرد رو گرفت رفتن سراغ اون حاکمه که قرار بود بابت سر حاتم پول بده. بین راه هم یه عده رسیدن و حاتمو شناختن، از دست این پیرمرد گرفتن و بردنش. این پیرمرد هم که فهمید ای بابا این که میزبانش بود و اینقدر بهش محبت کرد، این خود حاتمه. خلاصه شروع کرد به گریه و زاری و اونا هم دعواشون شد که این گفت من گرفتم، ایشون هم گفت من گرفتم. این حاکمه گفت به حاتم گفت من به حرف تو اعتماد دارم، تو خودت بگو کی تو رو گرفته. گفت اون پیرمرد منو گرفت. بعد وقتی حاکم داستان متوجه شد هم به اون پیرمرد انعام کرد هم حاتم رو بخشید. این بخششه یا دیوانگیه؟ منتها حاتمه نمیتونه که نبخشه، از صفت بخشش و جود ریزش میکنه. خدای تعالی اینجوریه. خدای تعالی خالقه، ولی نه به خاطر اینکه خلق کنه تا بازی کنه. خودش گفت من بازیگر نیستم. ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین. لعب یعنی یه کار بیهوده بازیچه. ما آسمان و زمین. این هدف نه اینکه با حرف ما منافات نداره. ببخشید اینه که من گفتم حرف من نیست، فرمایش علامه طباطبایی در جلد 8 المیزان. علامه طباطبایی میگه خداوند از خلقت خودش هدف نداره. حالا من اینو بگم الان صدا من پخش میشه میگن این رحیمی گفته خدا هدف نداره. من نگفتم. علامه طباطبایی در جلد 8 المیزان در بحث کلامون فی ابلیس 6 تا اشکال شیطان رو نقل میکنه. در ذیل اون 6 تا اشکال 3 تا مطلب میگه. یکی از مطالبش اینه که میگه فاعل تامه هدف نداره، نه اینکه کارهای خدا بی خودی و علکیه. معنی حرف این نیست. هدف این است که بنده یک نقصی دارم، برای جبران نقص چیزی را هدف میگیرم، اما خداوند همه کمالات رو داره، هیچ کمالی نیست که نداشته باشه تا اونو هدف بگیره تا صاحبش بشه. پس در هیچ کدام از افعال خودش هدفش تکمیل کردن خودش نیست، چون چیزی نیست که اون نداشته باشه. اما اون جوادی که میبخشه خودش هدف نداره، اما در اثر فعلش ده ها نفر استفاده میکنن. این میشه هدف فعل. فعلش هدف داره، خودش هدف نداره. لذا عالم هدفدار خلق شده، نه اینکه خدا هدف داره، خلقت هدف داره. این هدف خلقت، ما خلقنا الجن والانس الا لیعبدون، این هدف متوسطه. یه دونه کبرای قیاس هم داره، بعد میگه وعبد ربک حتی یعطیک الیقین. هدف خلقت یقینه. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما جن و انس رو خلق نکردیم جز برای عبادت. خب بعد میگه وعبد، حال تو کجا عبادت کنم؟ میگه وعبد ربک حتی یعطیک کل یقین، انقدر عبادت کن تا یقین پیدا کنی. یقین علمیست که هرگز از مقتضای خودش تخلف نمی کنه. یقین یعنی همین سخنانی که علامه داره میزنه، یعنی شما یقین پیدا کنی که یه حقیقتی در این عالم هست که صاحب همه کمالاته. اگه اینو مشاهده کردی شما رسیدی به یقین. بعد میگه کلا لو تعلمون علم الیقین لترمون الجحیم. زندگی ما برای به دست آوردن یقینه. ما 70 سال بهمون عمر دادن تو پیچ و خم زندگی دنیا بگردیم خدا رو پیدا کنیم. ما که 45 سال گشتیم پیداش نکردیم. یعنی میگیم 70 سال، قبلا ما میگفتیم 70 سال 35 سال اون بود نس کرده بودیم. بعد الان دوباره میخوام نس کنیم. اون برش خیلی میشه 90 سال نمیشه. خیلی طولانی میشه. ما حالشو ندارم 45 سال دیگه تو این دنیا بمونم. ولی آخه بی معرفت چه فایده ای داره؟ آقای بهاتینی میگه چند بار اومدن ما رو ببرن ما دبه کردیم. یعنی مومن مرگش در اختیار خودشه. ایشون گفته چند بار اومدن ما رو ببرن ما دبه کردیم. بله من متوجه نمیشم. خب خلقت هدف داره ولی خالق هدف. بله مثالش همونه که عرض کردم. مثالش مثل یه آدمی که جواده، از روی صفت جود میبخشه. بخششش نه به خاطر اینی که بره تو بهشت، نه به خاطر اینی که از جهنم نجات پیدا بکنه. خود اون طرف دیگه چیز نداره، خودش هدف نداره. هدف نداره یعنی چی؟ شما هدف رو توضیح بدین. هدف داشتن یعنی چی؟ هدف داشتن یعنی بنده یک نقصی دارم، با طی این مسیر میخوام اون نقص رو کامل کنم. این میشه معنای هدف. بنده یک مسیری رو دارم طی میکنم تا نقص خودم رو کامل کنم. این میشه هدف. میگن برای چی میری دکتر؟ میگم برای اینکه مریضم. میگن خیلی خوب، همه دیگه ساکت میشن. میگی برای چی میری دکتر؟ میگن نمیدونم برای چی میرم. این میشه بی هدف. مریضی؟ نه. پول میخوای ازش بگیری؟ نه. میخوای ببینیش؟ نه. رفیقت؟ نه. همینجوری دارم میرم دکتر. این میگه آقا این معلومه بیکاره یا دیوانه است، هدف نداره، بی هدفه. چرا اومدی داری تو خیابون قدم میزنی؟ میگه نمیدونم. میگن آ این بی هدفه. چرا درس میخونی؟ میگه نمیدونم اصلا چرا درس میخونم. میگه این بی هدفه. کی هدف داره؟ به این موقع که میگه آقا من به فلسفه علاقه مندم، اومدم رشته فلسفه دارم میخونم به خاطر این علاقه. میگه آ این هدف داره. شما چرا به فلسفه علاقه مندی؟ سوالاتی در ذهنت داری، نبود پاسخ اونها رو نقص برای خودت میدونی. رفتی وارد رشته فلسفه شدی، پاسخ سوالاتت پیدا کنی، کامل بشی. پس شما یه مسیری رو هدف گرفتی، یه مسیری رو داری طی میکنی که در اثر اون طی اون مسیر شما و افعال شما یه نقصی در شما پوشش داده بشه. اما وقتی شما جوادی و میبخشی و اصلا نیتت هم بهشت و جهنم نیست، فقط از روی صفت جود داری میبخشی، یه کاری انجام دادی. اگه ازت سوال کنم آقا اگه خدا الان بهت بگه که من بابت این کاری که کردی شما بهت هیچ پاداشی نمیدم، شما میگی من اصلا این کار برای پاداش نکردم، من این آدمو دیدم دلم سوخ براش، این کمک رو بهش کردم. اگه خدا الان بگه من بهت پاداش نمیدم، بازم من این کارو میکنم. اینجا شما هدفت بهشت و جهنم نیست، از روی صفت جود شما یه کاری انجام شده، شما اینجا هدف نداری، ریخته ریزش کرده از شما به بیرون، اما فعل شما هدف داره. چرا؟ اون طرف از این بخشش شما استفاده کرد. خداوند تمام افعالش اینطوریه، مثل چشمه جوشانیست که می جوشه، ازش وجود، رحمت، رحیمیت، غفران، خلق، رزق، سقایت می جوشه به بیرون و این عالم داره ازش بهره میبره. ولی اگه بگی تو نقصی داشتی که عالمو خلق کردی، نه، اون که میگه با خود نظری داشت که بر میخواست تو آینه خودشو تماشا کنه، این همه تعابیره، اون برای خودش هیچ هدفی نداره، اما هدفش از خلقت همین که موجودات بهره ببرن. نه ما باید بگیم که وقتی فاعل ناقصه احتیاج به هدف داره، اینو باید بگیم، این فرمایش علامه طباطبایی، وقتی فاعل ناقصه احتیاج به هدف داره، وقتی فاعل تام شد هدف داره، فاعل تام هدف داره. آدم جاهل مثل من ها یه چیزی میگه بعد یه ساعت توضیح بده، بگو تو چی کار داری میگه، خود هدف نداره. بله همون حفره هاست. مرحوم بو علی میگه که مرحوم بو علی فرموده خدا مشمشه رو مشمشه نکرده. ما جلل لال مشمشتم آلو زرد میشه، زردالو میشه زردالو میشه. میگه خدا زردالو رو زردالو نکرده، فقط بهش وجود داده. این مثال ما مثل همینه، اون ظرفیت یک امر عدمی است، این امر عدمی از وجود پر شده، یک کسی ظرفیتش اینقدر بوده شده درخت، یکی ظرفیتش بوده شده آسمان. این یه مطلب. پس ظرفیت یه چیزی نیست که کسی به کسی داده باشه، یک نبودی است که از وجود پر شده. اما این که سوال کردیم که آیا قابل تغییره، انسان دارای یک خصوصیت و قابلیتی است به نام فنا. در مقام فنا اتفاقی که میفته، قبلش بگم خود ظرفیت خودش یه قیده دیگه، درسته، یه محدودیت. اگه این ظرفش، این دایره به اندازه یک سانتی متره، پس این خودش یه محدودیته، این میشه قید. ظروف وجودی ما قیود ماست. یه مقامی وجود داره به نام فنا. فنا یعنی شکستن قید. از این دقیق تر، مگه قید یه چیزیه که بشکنه؟ خیر. پس چی؟ فنا یعنی ندیدن قید. شنیدی میگه یک نکته ات بگویم، بعدش چی میگه؟ شنیدی نمه؟ یک نکته ات بگویم، خود را مبین که رستی. پس فنا ندیدن خوده. این اون وقت چجوری اتفاق میفته؟ در پیچ و خم زندگی، در اثر عمل به دستورات شرعی. در اثر عمل به دستورات شرعی آرام آرام انسان خودش رو مشاهده نمی کنه. ببینی اگر انسان بیدار باشه، آرام آرام مشاهده میکنه که داره زندگی میکنه، فکر میکنه، تصمیم میگیره، قدم برمیداره، ولی یه نفر دیگه هم کنارش هست، اونم داره فکر میکنه، تصمیم میگیره، قدم برمیداره. گاهی وقتا هم تصمیمات اینو به هم میزنه، گاهی وقتا هم افکارشو به یه سمت دیگه مون. اگر به این سبیل و به این مسیر ثابت قدم باشه، حرکت کنه، آرام آرام مشاهده میکنه که درصد اون خودش کم میشه، درصد اون زیاد میشه. بعد آرام آرام مشاهده میکنه، میبینه که نه بابا اصلا خودش در کار نیست، فقط یه نفر هست که داره همین کارو میکنه. من یکی از دوستانم که دیروز باهاش صحبت میکردم میگفت که من هفته که گذشت، یک شنبه و دو شنبهش، میگه گرفتار درد معده شدم. همسر ایشون هم پرستاره، میگه همه اون سابقه هم داشته این دردش. به من میگفت که در چند دقیقه از یه حال خیلی خوب سالم سرحال تبدیل شدم به یه حال بسیار بد دردناکی که درد میکشیدم، هر کاری هم میکردم، بعدم برده بودنش بیمارستان. خب چون همسرش هم اونجا پرستار بود، همه امکانات هم در اختیارش بود، همه هم میمدن برای سرش، میگفت هیچ کاری هم نمیتونستم بکنم، هرچی هم دارو استفاده میکردم دردم کم نمیشد. میگه توی اوج این درد که دو روز طول کشید، میگه فقط دلم میخواست بمیرم، یعنی هیچ کاری نمیتونستم بکنم. بعد نگاه کردم دیدم که هیچ کس هم هیچ کاری نمیتونه بکنه، همه میخوان یه کاری کنن که من دردم تخفیف پیدا بکنه، اما نمیشه. میگه تو اون اوج درد ها فهمیدم که همه هیچ کارن، فهمیدم یه نفر فقط الان میتونه این درد رو برطرف کنه، همونی که این درد رو آورده، همونی که در چند لحظه این درد رو آورد، همون میتونه این درد رو برطرف کنه. بنده خودم یه درد بسیار سختی کشیدم، سنگ کلیه. اگر نکشیدید انشاءالله نکشیدید، چون اونایی که کشیدن میفهمن من چی میگم. سنگ کلیه وقتی درد میگیره نمیدونم به چی باید توصیفش کرد، اصلا قابل توصیف نیست دردش. بعد درد مثل تناوبیه، میگیره رها میکنه، گاهی از اوقاتش میگیره دیگه رها نمیکنه، یه رب طول میکشه، فقط دلت میخواد بمیری اون لحظه، یه نمیدونی چی باید بگی، بگی یا الله، اصلا نمیتونی، به زبانت نمیاد. من اینو بارها عرض کردم، شاید شما شنیدین، بنده یه روایتی خونده بودم که گفت آه اسم من اسماء الله تعالی، یکی از اسماء خدا آهه. بعد من میگفتم یعنی چی یکی از اسماء خدا آهه؟ خب آدم دردش میگیره میگه یا الله یا رحمان یا رحیم یا کریم یا شافی. بعد وقتی این درد سنگ کلیه اومد، دیدم انقدر این درد سنگینه که نمیتونی بگی یا الله، خیلی طولانیه، یا الله خیلی طولانیه، فقط میتونی بگی آه. اونجا فهمیدم آه اسم من اسماء الله تعالی یعنی چی. منتها حیف که آدم یادش میره. اون موقعی تو فشار درد هستی، یه بارقه‌ای برای انسان میاد که میفهمه همه هیچ کارن، درد داره چنگ میزنه با همه وجودت، داره همه وجودت رو فشار میده، هیچ کس هم هیچ کاری نمیتونه بکنه، نه پزشک کاری میتونه بکنه، نه مسکن کاری میتونه بکنه، داری درد میکشی. بعد اون وقت تازه میفهمی که یکی همه کار است. بالاخره این درد یه کسی آورده دیگه، من که خودم نیاوردم که. وقتی یه چیزی موجود شد یه علتی میخواد دیگه. اون وقت در پیچ و خم زندگی، داستان زندگی انسان اینه که خدا به انسان آرام آرام نشون میده که کسی کاری نیست. اون وقت ترتیبش اینه که ابتدا در ناحیه افعال این حالت برای انسان به وجود میاد. جمله معروفی داریم، لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. نه اونطوری که ما میگیم، اون مشاهده میکنه که نفع و ضرر به دست یکی دیگه است، بعث و نشور به دست یکی دیگه است، مشاهده میکنه. اینو بهش میگن فنای فعلی. بعد آرام آرام این بالاتر که میره فنای اسمی اتفاق میفته که به میفهمه امهات صفاتش پنج تاست، علم است و قدرت و حیات، دو تا صفت دیگه که الان یادم نیست، نه اون گونه که ما میگیم اینجا گفتیم، اون مشاهده میکنه. مرحله بعدش فنای ذاتیه که مشاهده میکنه غیر خدا کسی در کار نیست. اینجا اون قیدی که مقیدش کرده بود، این محدود شده بود، میشکنه. همونی میشه که در حدیث قربت فرائض اتفاق میفته. خداوند میفرماید که چشم من میشه، گوش من میشه، زبان من میشه. اینجا دیگه قید شکسته، اینجا از خدا چیزی دیگه کم نداره، الا اینکه خدا واجب این ممکنه. من اگر خدای نخوانمت متحیرم که چه نامم، که اگر خدای بخوانمت تو بری شوی و عبا کن. داستان زندگی ما اینه، ما آمدیم اینجا که خدا رو مشاهده کنیم. ببینید از اول تا آخر قرآن خدا خودش رو معرفی میکنه، همه جا میگه منم. از اول تا آخر هرچی ورق میزنی خودش رو معرفی میکنه، میگه منم، منم، من ابر میارم، من زمین رو میرویانم، قلب شما در دست منه، افکار شما در دست منه، آسمان به دست منه، زمین به دست منه، جانها به دست منه، حشر به دست منه، بعث به دست منه، خلقت به دست منه. قرآن چیز غیر از اینا میگه؟ مثلا یه جای قرآن دارین که گفته باشه یه کسی دیگه غیر خدای کاری هست؟ حتی پیغمبرش که همه عوالم وجود در اثر ریزش ترشحات وجودی پیامبر به وجود اومده، به پیغمبرش میگه انک لا تهدی من احببت. پیغمبر تو هدایت نمیکنی هر کیو بخوای، ولکن الله یهدی من یشا. یه جای دیگه از این عجیبتر میگه لیس لک من الامر من شی، هیچی دست تو نیست پیغمبر. اینطوریه، کار در دست یکی دیگه است. این داستان زندگی ماست، توحید اینه، موحد هم اینه، موحد اینه که این حقیقت رو مشاهده کن. ببخشید خیلی حرف زدم. اگه بعدش رو بگی اون وقت دو ساعت دیگه باید بشینی، بذارم گفتی یه ساعت طول داره یا نه بگم بعدش رو آدم نگو. اینو بذار جواب اینو میگم، من یادم میره جوابش. وذکر ربک اذا نسیت، این جواب شما از قرآن. قرآن میگه هر وقت فراموش کردی یاد کن. قرآن میگه وذکر ربک، شما نمیگی ما فراموش کنیم، بله ما فراموش کاریم، اما قرآن میگه وذکر ربک اذا نسیت. انسان دو حالت تناوبی داره، نسیان و ذکر. نسیان که نسیانه، اما گاهی یه جرقه از ذکر میاد، میگه اون جرقه ذکر رو که آمد رها نکن، بنا داشته باش جرقه ذکر رو رها نکنی. بعد در اثر پیچ و خم زندگی بالاخره این جرقه ذکر از دست در میره، اما دوباره یه جای دیگه میاد، رهاش نکن. آدم دو حالت داره، یه حالت اینه که یلو رهاست، ذکرم که میاد میاد تو ذهنش مثل رعد و برق عبور میکنه، میره زندگی خودش رو انجام میده، غافل میشه، زندگی تمام میشه میره. اما اگر به مقتضای این آیه عمل کنه، یعنی اون زمانهایی که ذکر میاد ذکر رو رها نکنه، بعد که فراموش میشه خب دیگه دست من و شما نیست. اگر بنا داشته باشه به مقتضای این آیه عمل کنه، یعنی آیه‌ای که میفرماید وذکر ربک اذا نسیت، اگر کسی به مقتضای این آیه عمل کنه دائم ذکر میشه. این فرمایش علامه طباطباییه، ایشون میگه این آیه دستور دوام ذکره، آنچه که ما رو نجات میده دوام ذکره. یه چیز دیگه هم حاشیه اضافه کنم بهش، ببین پاسخ سوال شما تمام دینه، تمام دین برای این اومده که شما پرسیدی. حالا یه نمونه بسیار مهمش که از مهمترین دستورالعمل‌های دینیه نمازه. نماز یه کفه ترازوه. خب دیروز با یه مهندسی صحبت میکردم، یه اصطلاحی به من یاد دادشون، گفت این که تو داری میگه عین این، تو مهندسی داریم بهش میگن کالیبراسیون. نماز کالیبراسیون مهندسیه خداست. توی نماز ما باید چی داشته باشیم؟ حضور قلب. میتونیم؟ نه. تا میگیم الله اکبر همه چی یادمون میاد جز یاد خدا. یکی از اشتباهات ما اینه که فکر میکنیم که اینجا باید حضور قلب داشته باشیم. نه خیر، شما وقتی میری سر امتحان باید اونجا درس بخونی؟ سر امتحان باید بری اون چیزی که خوندی رو کاغذ بنویسی. تو امتحان دیگه وقت خوندن نیست. نماز امتحانه، ترازوه، مثل امتحان که خودش یه ترازوه. حالا شما توی نماز میگی الله اکبر، که نماز صبح باید وقتی از خونتون اومدی بیرون تا ظهر به این عمل کنی. این دیگه فراموشی بر نمیداره. نمیشه بگی که آقا یه میلیون تومن پول حروم اومد، من اصلا یادم رفته بود که الله اکبر، فکر میکردم که الپولا اکبر، اینجا چون یادم رفت الله اکبر الپولا اکبر رو گرفتم، برام یادم رفت. یادت میشه آدم یادش بره؟ انسان در مقام ذکر ذهنی یادش میره، ولی در مقام عمل که یادش نمیره که. پول الان اومده، پول حروم اومده، یه معامله حرام اومده، یه امضای حرام اومده، دارم میگم اگه امضا نکنی حسابتو میرسن، پس دارم میگم الپادشاه اکبر، الرئیس اکبر، باید اینجا یه دروغ بگم تا نجات پیدا بکنم و الا روزی ما قطع میکنن، پس الروزی ها اکبر، الله اکبر کو. اما اگر پا گذاشتم روی اون روزی حرام، امضای حرام، مدرک حرام، شغل حرام و هر چیز دیگه که اکبر بود، گفتم الله اکبر، کی میتونه به من کاری بکنه؟ امضا نمیکنم، دروغو نمیگم، اون پولم قبول نمیکنم، پستم قبول نمیکنم، الله اکبر. بعد که رفتم سر نماز وایسادم گفتم الله اکبر، خداوندی که قلب ها در دست اونه، اون خداوند قلب منو زیر و رو میکنه، میبینم عجب نمازم حضور قلب پیدا کرد. ما فراموشکاریم در ناحیه ذهن، ولی در ناحیه عمل ما فراموشکار نیستیم، ما دائم ذکریم. و از ما هم چیزی جز عمل نخواستن. امیرالمومنین میفهمد العمل العمل ثم النهایه النهایه ثم الاستقامه الاستقامه ثم الصبر الصبر ثم الورع الورع. تمام اینا تو ادبیات عرب تحذیره. امیرالمومنین یه جایی تو قرآن نماز تو نهج البلاغه داره گفته باشه الحضور القلب الحضور القلب. ما حضور القلب نمیتونیم پیدا کنیم، ولی عمل میتونیم بکنیم. اگر ما به مقتضای نماز از صبح تا ظهر عمل کردیم، نماز ظهرمون نسبت به نماز صبحمون یه قدم به حضور قلب نزدیک شده. اون وقت دوباره تو نماز ظهر کالیبریزاسیون میکنیم خودمونو، اندازه‌گیری میکنیم. کالیبریزاسیون یعنی این، یعنی اندازه‌گیری میکنیم ببینم من الله اکبر گفتم یا گفتم الپولا اکبر. این برای اینکه من خودمو تنظیم کنم، تنظیم موتوره، میبینم نه الله اکبر گفتم، بعدش میگم الحمدلله، بعد میرم از ظهر تا شب دوباره باید زندگی کنم، ببینم آیا زندگی کردم یا نه. توی نماز همیشه آخرش سه بار میگم السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعد میرم، حیوان از دستم آزار میبینه، درخت از دستم آزار میبینه، آب و هوا از دستم آزار میبینه، زن و بچه‌م از دستم آزار میبینن، همسایه از دستم آزار میبینه. بعدم در روز توی هر نمازی سه بار سلام دادن، گفتم پیامبر من با تو در سلم و سلامتم، همه اهداف پیغمبر رو زیر پام له کردم. ای بندگان صالح خدا سلام بر شما، یعنی من با شما در سلم و سلامتم، تمام اهداف بندگان صالح خدا رو زیر پام له کردم. آخرش هم گفتم السلام علیکم، کمش کیه؟ کمش یعنی همه عالم من با شما سلامم. یعنی من وقتی از تو نماز اومدم بیرون سلام شدم، یعنی دیگه پرنده و چرنده و درخت و آسمان و زمین و کوه و دریا این از دست من آزار نمیبینن. ما والا خودمون که اینجوریم، بقیه هم اینجوریان. یه دیوارایی بود تو ساختمونای قدیم، الان دیگه اونجوری نمیسازن، دیواراشو با این سیمان و شیشه رو با هم قاطی میکردن، از کنارش اگه رد میشدی دستت به این میخورد پدر دست آدم رو در میآورد. من یه بار کوچولو که بودم با دو چرخه رفتم تو این دیوارا، میدونم چی وضعیتی. شیشه و سیمان تیز تیز بود. الان هم بعضی ساختمان های قدیمی اگه چیزشو باقی گذاشته باشن تو این تهران از اونا داره. ما که میگم من امسال من، ما اینج مثل اون دیوارایی، هر کی کنار ما رد میشه خراش برمیداره، با یکی حرف میزنیم آزارش میدیم، زندگی میکنیم آزار میدیم، زنمون از دست ما آسیه، بچه‌مون از دست ما آسیه، پدر مادر از دست ما آسیه، ما همه از دست ما آسیه. بعد مثلا میگیم السلام، بعد میگیم نمیدونم چرا من در نماز حضور قلب ندارم. خب من اصلا نماز نخوندم که حضور قلب پیدا کنم، چون نماز را خوانده ام که عمل کنم. این چیزهایی که ما یادمون رفته، از معارف دین نگرفتیم، با دین اسلام آشنا نیستیم، لذا مشکل داریم، تربیت نشدیم. اینم اون جواب اجمالیش بود، این جواب تفصیلیش بود. سوال دومت هم دیگه نپرس. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.